و آن وقت صاحب اختیار خانه بشوی و من از تو اطاعت کنم و تو آنچه دلت بخواهد با این پیرمرد احمق که پدر بزرگت است بکنی. تو همه اینها را خوب می دانستی، اما با خودت گفته بودی نه، این پیرمرد سلطنت طلب است، پیشش نخواهم رفت. آن وقت به سنگر رفته ای و خودت را آنجا از راه شرارت به کشتن داده ای. به ماریوس که همچنان کبود رنگ و بی حرکت بود و پزشک هم بر بالینش بازگشته بود، نزدیک شد و باز به پیچ و تاب دادن بازوان خود پرداخت. لبهای سفید پیرمرد بی اراده می لرزید و از میان لبها کلماتی مبهم بیرون می آمد که مثل آدمی در خلال ناله بود و به زحمت شنیده می شد. آه سنگ دل، آه انقلابی، آه بزهکار، آدم کش سپتامبری. اشاره به قتل عام زندانیان سلطنت طلب در سپتامبر 1792 وسیله انقلابیون بود. بله، این زمانه مفتزه است، مفتزه مفتزه، و عقیده من همین است و بس. درباره شما، درباره افکارتان، درباره روش نظامهایتان، درباره سرورانتان، درباره پیشواهایتان، درباره دکترهایتان، درباره نویسندگان بی سر و پایتان، درباره فیلسوفان گداطبعتان و درباره همه انقلابات 60 ساله‌تان که یک گروه کلاغان کاخ تویلوری را در این مدت به هراس انداختند. و حالا تو که بیرحمی را به این درجه رساندی که خودت را این طور به کشتن دادی، من نیز از مرگ تو غصه نمی‌خورم. میشنوی قاتل؟ در این لحظه ماریوس آرام آرام پلکایش را گشود و نگاهش که هنوز پرده‌ای از حیرت بی‌حالانه داشت بر چهره آقای ژیل نورمان متوقف شد. پیرمرد فریاد زد: ماریوس کوچولویم، محبوبم، تو به من نگاه می‌کنی؟ تو زنده‌ای؟ متشکرم. و بیهوش بر زمین افتاد. 5. ژاور با قدم‌های آرام از کوچه لوم آرمه دور شده بود. نخستین بار در زندگیش با سر فرو افکنده راه می‌رفت و نیز نخستین بار بود که دست‌هایش را بر پشت می‌گذاشت. او نزدیک‌ترین راه را برای رسیدن به رود سن پیمود و کنار پل نوتردام ایستاد. آنجا آرنج‌هایش را بر لبه پل تکیه داد و چانه‌اش را میان دست‌هایش نهاد و در حالی که ناخن‌هایش را بی اراده در ریش دو طرف صورت خود فرو می‌برد به تخیل پرداخت. پیش رویش دو راه می‌دید که هر دو به یک اندازه سرراست بودند، اما نکته همین بود که دو راه می‌دید و همین به وحشتش می‌انداخت، چون در زندگیش هرگز جز یک خط مستقیم نشناخته بود و چیزی که سخت عذابش می‌داد این بود که این دو راه متضاد هم بودند. یکی از این دو خط مستقیم خط دیگری را طرد می‌کرد. حقیقت در کدام یک از این دو بود؟ زندگی خود را به یک بزهکار مدیون بودن، پذیرفتن این وام و پرداختن آن و به رغم خود همتراز بودن با یک محکوم و یک خدمت او را با خدمت دیگر تلافی کردن، گذاشتن کسی که به وی بگوید برو و به نوبه خود به او بگوید آزاد باش، وظیفه این الزام عام را فدای انگیزه های شخصی کردن و در این انگیزه های شخصی نیز یک چیز عام و شاید والا احساس کردن، خیانت کردن به جامعه به خاطر وفادار ماندن به وجدان خیش و اینکه همه این بیخردی ها تحقق یابند و همه روی وجود او انباشته شوند. این همان چیزی بود که او را از پای درافکنده بود. ژان والژان او را برآشفته بود. همه بدیهیات که نقاط اتکای همه زندگیش بود در برابر این مرد منهدم شده بود. جوانمردی ژان والژان با او که ژاور بود درمانده‌اش می‌کرد. اعمال دیگری که به یادش می آمد و پیش از این همه آنها را دروغ و مجنونانه دانسته و رفتاری متناسب با این نظر با آنها کرده بود، اکنون مانند واقعیات به نظرش می آمدند. پشت سر ژان والژان آقای مادلن پیش چشمش نمایان می‌شد و این دو چهره چنان بر هم می‌افتادند که جز یکی به نظر نمی‌رسیدند و حالت ستایش‌آمیزی به خود می‌گرفتند. ژاور احساس می‌کرد که چیز هولناکی در جانش رسوخ می‌کند و آن ستودن یک محکوم است. آیا احترام به یک محکوم به اعمال شاقه امکان پذیر است؟ از این اندیشه به لرزه می افتاد و نمی توانست خودش را از آن برهاند. بسیار تقلا کرده و سرانجام ناگزیر شده بود که در ژرفنای وجودش والایی این بینوا را اعتراف بکند. این نفرت انگیز بود. اگر همین کار امکان داشت بسیار دشوار بود. برای بیرون رفتن از این وضع دو راه بیشتر نبود. یکی آنکه با عزمی استوار به سوی ژان والژان رود و مرد محکوم را به زندان اندازد. دیگر آنکه جایی که ژاور به آن آرنج‌ها را تکیه داده بود درست بالای جریان تند رود سن بود و به شکل دماغی بر فراز این مارپیچ هراسناک غرقاب که مانند یک پیچ بی پایان دائم در گسستن و پیوستن است پیش رفته بود. ژاور سر خم کرد و نگاه کرد. همه چیز سیاه بود. هیچ چیز تشخیص داده نمی شد. صدای جوشش کف آب به گوش می رسید. اما رودخانه دیده نمی شد. چیزی که در این نقطه زیر پا بود آب نبود، غرقاب بود. دیوار اسکله که راست و مبهم و آمیخته با بخار بود، اگر ناگهان برداشته می شد، اثر سراشیب تندی را می بخشید که به ابدیت منتهی می شود. چیزی دیده نمی شد، اما سرمای دشمنانه آب و بوی زننده سنگهای خیس احساس می شد. دم تندی از این غرقاب بر می خواست. ژاور چند دقیقه بی حرکت ماند و این دهانه ظلمات را نگاه کرد. این چیز ناپیدا را با خیرگی خاصی که شباهت به دقت داشت ملاحظه می کرد. آب هیاهو داشت. ناگهان ژاور کلاهش را برداشت و روی لبه اسکله گذاشت. یک لحظه بعد پیکری بلند و سیاه که اگر از دور آبری درنگ می کرد او را به جای شبح می گرفت ایستاده روی جانپناه ظاهر شد. به طرف رود سن خم شد. آنگاه راست ایستاد و یک راست در تیرگی ها افتاد. شلپ کم صدایی از آب برخاست و فقط ظلمت رازدار این تشنجات هیکل تیره بود که زیر آب ناپدید شد. پرانتز 4 ماه است که کسی نمی داند ماریوس زنده خواهد ماند یا خواهد مرد. سرانجام بنیه نیرومندش پیروز می شود. در دوران نقاهتش با پدر بزرگش آشتی می کند و پدر بزرگ به ازدواج او با کوزت رضایت می دهد و پی کوزت می فرستد. پرانتز بسته. کوزت و ماریوس یکدیگر را باز دیدند. دیدارشان هرچه بود از گفتن آن چشم می پوشیم. چیزهایی هست که نباید در ترسیمشان کوشید. خورشید یکی از آنهاست. همه اعضای خانواده و باسکو نیکولت هم هنگامی که کوزت وارد شد در اتاق ماریوس گرد آمده بودند. کوزت بر آستانه در نمایان شد. مثل این بود که حاله ای از نور است. همراه کوزت و پشت سرش مردی سفید موی متین با این همه خندان ولی با لبخندی مبهم و مؤثر وارد شده بود. این آقای فوشلوان بود. این ژان والژان بود. آقای فوشلوان در اتاق ماریوس تقریباً دور از دیگران نزدیک در ایستاده بود. زیر بغل بسته‌ای بسیار شبیه به یک جلد کتاب پیچیده در کاغذ داشت. کاغذ پوشش سبز رنگ بود و کپک زده به نظر می رسید. دوشیزه ژیل نورمان که اصلاً کتاب دوست نداشت با صدای آهسته از نیکولت پرسید، این آقا همیشه مثل حالا کتاب زیر بغل دارد؟ آقای ژیل نورمان که این سخن را شنیده بود با همان صدای آهسته پاسخ داد، خب معلوم می شود که دانشمند است و با سرفرود آوردن به حالت سلام با صدای بلند گفت، آقای ترانشلووان، بابا ژینورمان از روی عمد این کلام را نگفت، اما توجه نداشتن به اسمهای خاص برای او یک شیوه اشرافی بود. باز گفت، آقای ترانشلووان، من افتخار دارم که برای نوه‌ام آقای بارون ماریوس پونمرسی دختر خانم شما را خواستگاری کنم. آقای ترانشلووان سر به احترام فرود آورد. پدر بزرگ گفت، مطلب تمام شد. و رو به ماریوس و کوزت کرد، بازوانش را سوی آن دو کشید و با حالت متبرک کننده بانگ برآورد، اجازه داده شد که همدیگر را بپرستید. ماریوس و کوزت نگذاشتند که این جمله دوباره گفته شود. چه لازم بود؟ زمزمه شروع شد. آهسته با هم حرف می زدند. ماریوس آرنجهایش را به صندلی بزرگ تکیه داده و کوزت نزدیک او ایستاده بود. کوزت زمزمه کنان می گفت، اوه خدا جان، باز شما را می بینم. تویی؟ شمایید؟ رفتید و اینطور جنگ کردید؟ آخر چرا؟ چقدر هولناک است. 4 ماه من مرده بودم. آه چقدر بدجنسیست که آدم توی این جنگ برود. من مگر با شما چه کرده بودم؟ میبخشمتان. اما دیگر نباید این کارها را بکنید. ماریوس میگفت، فرشته من. فرشته تنها کلمه زبان است که ممکن نیست فرسوده شود. هیچ کلمه دیگر با استعمال بیرحمانهی که عاشقان میکنند، نمیتوانند مقاومت کنند. سپس، چون دیگران هم در اتاق بودند، گفتگویشان را قطع کردند و دیگر کلمه‌ای نگفتند و فقط به لمس کردن آرام دست‌های یکدیگر اکتفا کردند. خاله ژیلنورمان با حیرت در برابر این ظهور ناگهانی نور در وجود پژمرده‌اش ایستاده بود. این حیرت هیچ حالت هجوم نداشت. به هیچ وجه نگاه غرض‌آلود و حسودانه جغدی نبود که به دو کبوتر بنگرد. نگاه بیشعورانه یک زن بیگناه و بیچاره 57 ساله بود. زندگی گمشده‌ای بود که به این پیروزی یعنی به عشق مینگریست. پدرش به او می گفت، دوشیز ژیلنورمان بزرگ، من بارها به تو گفته بودم که این برایت پیش می آید. لحظه ای ساکت ماند و افزود، خوشبختی دیگران را تماشا کن. سپس نزدیک آن دو نشست، کوزت را نشاند و دستهایشان را در دستهای پیر و چروکیدش گرفت و گفت، واقعا این دخترک عالی است. این کوزت خانم یک شاهکار است. یک دختر بسیار کوچولو و یک خانم بسیار بزرگ است. وقتی که عروسی کند، چیزی جز خانم بارون نخواهد شد و این دور از شأنش نیست. او مارکیز به دنیا آمده است. فقط همین مژگانش به سر تا پای شما می‌ارزد. بچه های من یکدیگر را بپرستید. ولی ناگهان غصه‌دار شد و افزود، چه بدبختی، این یک موضوع است که از فکرش بیرون نمی‌روم. بیش از نصف آنچه من دارم درآمد دوران زندگی است. تا من زنده ام این درآمد خواهد بود، اما پس از مرگم، مثلا 20 سال بعد از این، آه، بچه های من، فقیر، شما دیگر پول نخواهید داشت. در این هنگام، صدای موقرانه و آرامی شنیده شد که می گفت، دوشیزه افرازی فشلوان 600,000 فرانک دارد. این صدای ژان والژان بود. پدر بزرگ بهتش زد و پرسید، این دوشیزه افرازی مورد بحث کیست؟ کوزت پاسخ داد، منم. آقای ژیلنورمان گفت، 600,000 فرانک؟ ژان والژان گفت، فقط 14 یا 15,000 فرانک، شاید کمتر از این مبلغ. و بسته ای را که خانم ژیلنورمان به جای کتاب گرفته بود، روی میز گذاشت. ژان والژان خودش بسته را باز کرد. این یک بسته اسکناس بود. آن را ورق زد و شمرد. 500 اسکناس 1,000 فرانکی و 168 اسکناس 500 فرانکی بود. مجموعاً 584,000 فرانک می شد. آقای ژیلنورمان گفت، کتاب خوبی است. خالجی لورمان زیر لب گفت 584,000 فرانک. 584,000 فرانک می شود گفت 600,000. عجب. اما در همه این مدت ماریوس و کوزت سرگرم تماشای یکدیگر بودند. به راستی آن دو به این تفاصیل چندان اعتنایی نکردند. 6. همه چیز را برای ازدواج آماده کردند. پزشک طرف مشورت اعلام کرد که می شود این کار در ماه فوریه واقع شود. ماه دسامبر بود. چند هفته دلفریب که سعادت کامل در برداشت سپری شد. پدر بزرگ کمتر از دیگران خوشبخت نبود. او هر دفعه یک ربع ساعت جلوی کوزت به تماشایش می نشست. ژان والژان تمام کارها را انجام داد. همه مشکلات را از بین برد، همه چیز را تهیه و همه کارها را آسان کرد. اما درباره 584,000 فرانک گفت که این مبلغ را شخصی که می خواسته ناشناس بماند و حالا زنده نیست، به موجب وصیت به کوزت هبه کرده است. مقدار واقعی مالی که به کوزت هبه شده بود 594,000 فرانک بود. اما 10,000 فرانکش برای آموزش دوشیزه افرازی هزینه شده که از این مبلغ فقط 5,000 فرانک به دیر راهبه ها پرداخت شده بود. این پول در دست شخص ثالثی بود که میبایست هنگام بلوغ یا شوهر کردن کوزت به او تحویل شود. کوزت پی برد که دختر این پیرمرد که مدت درازی او را پدر خطاب می کرده است نیست. این فقط یکی از بستگانش است. پدر واقعیش فشلوان دیگری است. هر وقت دیگر غیر از این وقت بود، این سخت اندوهگینش می کرد. اما در زمانهای وصف ناپذیری که وی در آن می زیست، این برایش جز سایه اندک و مکدر شدن موقتی نبود. او ماریوس را داشت. مرد جوان می رسید و پیرمرد محو می شد. زندگی چنین است. با این همه کوزت مثل همیشه ژان والژان را پدر خطاب می کرد. وانگهی ژان والژان خود می دانست که از دست ژاور رهایی یافته است. دیگران در حضورش حکایت کرده بودند و تأیید آن را خود در روزنامه مونیتور یافته بود. با این شرط که نعش غرق شده بازرس پلیس به نام ژاور که زیر قایق رختشویان بین پل شانز و پنوف پیدا شده است و یک نوشتم از این مرد بر جای مانده که مطالبش بی نقص است و رؤسای ژاور آن را پر اهمیت تلقی می کنند. این نوشته حاکی از حمله بیماری اختلال مشاعر با قصد خودکشی است. ژان والژان فکر کرد که در واقع چون پس از گرفتن من آزادم گذاشت، لابد پیش از آن دیوانه شده بود. شادمانی ماریوس با همه عظمتش اشتغالات دیگر را از فکر او نزدود. هنگامی که مقدمات ازدواج فراهم می شد، او ضمن انتظار کشیدن برای زمان معین شدن عروسی، به منظور تحقیقاتی دشوار و دقیق درباره گذشته کارهایی که انجام داد، او خود را از چند جهت مدیون حقشناسی می دانست. به خاطر پدرش و به خاطر خودش. از یک طرف تناردیه ذهنش را مشغول می داشت و از طرف دیگر مرد ناشناخته‌ای که او را به خانه آقای ژیل نورمان آورده بود. ماریوس علاقمند به بازیافتن این دو مرد بود. هیچ قصد نداشت به این جهت که ازدواج می کند و خوشبخت است آنها را فراموش کند. بلکه می ترسید که این وام‌های پرداخت نشده وظیفه روی زندگیش که در آینده این همه درخشان خواهد شد، سایه بیفکند. هیچ یک از چندین مأموری که ماریوس برای یافتن تناردیه فرستاده، نتوانسته بودند رد او را به دست آورند. مثل این بود که تناردیه محو کامل شده بود. خانم تناردیه در جریان مقدمات دادرسی در زندان مرده بود. تناردیه و دخترش آزلما تنها کسانی که از این خانواده مانده بودند، دوباره در تاریکی فرو رفته بودند. درباره مرد گمنامی که ماریوس را نجات داده بود، کاوش‌ها در ابتدا نتایجی به بار آوردند، اما سرانجام بی نتیجه ماند. درشکه‌ای که شب ششم ژوئن ماریوس را به کوچه فیدو کالبر آورده بود، باز یافته شد. درشکه‌چی اعلام داشت که روز ششم ژوئن به دستور یک آژان پلیس درشکه‌اش را از 3 ساعت بعد از ظهر تا شب روی اسکله شانزلیزه بالای دهانه گندابروی بزرگ متوقف کرد. مقارن ساعت 9 بعد از ظهر دریچه آهنین گندابرو که رو به ساحل سراشی به رودخانه باز می شود، باز شد. مردی از آن بیرون آمد که مرد دیگری را که مرده به نظر می رسید بر دوش می کشید. آژان پلیس که همانجا مراقب ایستاده بود، مرد زنده را بازداشت کرد و مرده را گرفت. به دستور آژان، او یعنی درشکه‌چی، هر 3 نفر را در درشکه‌اش جای داد. اول همه به کوچه فیدو کالور آمدند. مرد مرده را آنجا گذاشتند و آن مرده آقای ماریوس بود. و درشکه‌چی با آنکه آقای ماریوس این دفعه زنده است، او را می شناسد. بعد باز سوار درشکه شدند و او تازیانه به اسبهایش زد. در چند قدمی دروازه آرشیوها از درون درشکه صدایی به او گفت که نگاه دار. و همانجا در کوچه کرایش را پرداختند و ترکش کردند. و آژان پلیس آن مرد را با خود برد و او دیگر چیزی جز این نمی داند. شب هم بسیار تاریک بود. ما پیش از این گفته ایم که ماریوس چیزی به یادش نمی آید، فقط به خاطر می آورد که در لحظه ای که در سنگر سرنگون می شد، از پشت با دست نیرومندی گرفته شده بود. پس از آن همه چیز از نظرش محو شده بود. به هوش نیامده بود مگر در خانه آقای ژیلنورمان. در حدسیات خود گم می شد. در این معمای عجیب همه چیز وصف ناپذیر بود. این مرد اسرارآمیز که درشکه‌چی او را دیده بود که ماریوس مدهوش را بر دوش کشیده است و از دریچه آهنین دهانه گندابروی بزرگ بیرون می آید و آژان پلیس هنگام کمینداری مچ او را به جرم نجات دادن یک شورشی گرفته و دستگیرش کرده بود، چه شده بود؟ خود آژان پلیس چه شده بود؟ چرا آن آژان سکوت را حفظ کرده بود؟ آیا آن مرد موفق به فرار شده بود؟ آیا به آژان رشوه داده بود؟ چرا این مرد هیچ نشانه حیات به ماریوس که همه چیزش را مدیون اوست نمی داد؟ این بی‌اعتنایی کمتر از آن فداکاری خارق‌العاده نبود. چرا این مرد خود را ظاهر نمی سازد؟ شاید مردی است که مقامش برتر از قبول پاداش است. اما مقام هیچ کس بالاتر از قبول حقشناسی نیست. آیا این مرد مرده است؟ چه جور آدمی بود؟ چه سیمایی داشت؟ هیچ کس نمی توانست به این پرسش ها پاسخ بگوید. ماریوس لباس خونالودی را که هنگام انتقالش به خانه پدر بزرگش به تن داشت، به امید اینکه روزی در جستجوهایش از آن استفاده کند، نگه داشته بود. وقتی که این لباس را بررسی کرد، مشاهده کرد که یک طرف دامن قبای ماریوس به طور عجیبی پاره شده است. یک تکه از آن از بین رفته بود. شبی ماریوس در حضور کوزت و ژان والژان از تمام این حوادث عجیب و اطلاعات بیشماری که به دست آورده بود و از بی‌نتیجه بودن کوشش‌هایش سخن می‌گفت. چهره سرد و بی‌اعتنای آقای فوشلوان بی‌حوصله‌اش می‌کرد. با شدتی که تقریباً ارتعاشی از خشم در آن بود فریاد زد: آری، این مرد هر که باشد بزرگوار بوده است. آقا، آیا می دانید چه کرده است؟ مثل یک فرشته نجات دخالت کرد. حتماً خود را وسط معرکه انداخت و مرا رهانیده. دهانه گندابرو را باز کرده، مرا کشان کشان به آنجا برده و از آنجا حملم کرده است. یقیناً بیش از 1.5 فرسخ در دالانهای ترسناک زیرزمینی، خمیده، دلا شده، در تاریکیها با نعشی بردوش، او با چه هدفی؟ فقط این هدف که نعش را نجات دهد؟ و آن نعش من بودم. من که بودم؟ یک شورشی. من که بودم؟ یک شکست خورده. اوه، اگر 600,000 فرانک کوزت مال من بود. ژان والژان حرف او را قطع کرد و گفت: مال شماست. ماریوس گفت خب من همه اینها را برای بازیافتن این مرد می دادم. ژان والژان سکوتش را حفظ کرد. سرانجام ازدواج در 16 فوریه صورت گرفت. در این روز باران می بارید، اما همیشه در آسمان یک گوشه کوچک لاجوردی برای خدمتگزاری خوشبختی وجود دارد که عاشقان می بینندش. شب پیش ژان والژان در حضور آقای ژیل نورمان 584,000 فرانک را به ماریوس داده بود. چند روز پیش از روزی که برای ازدواج معین شده بود، حادثه‌ای برای ژان والژان پیش آمده بود. انگشت شست دست راستش کمی له شده بود. وخیم نبود و او اجازه نداده بود که کسی کاری به آن داشته باشد یا پانسمانش کند یا به درد آن توجه کند. اگرچه کوزت باشد، اما این مجبورش کرده بود که دستش را در پارچه سفیدی بپیچد و وبال گردنش کند و نیز از امضا کردن هر چیز بازش داشته بود. آقای ژیل نورمان جانشینش شده بود. کوزت هرگز با ژان والژان مثل این شب مهربان نبود. هنگامی که بابا ژیل نورمان با کلمات قصارش و گفته‌های حکیمانه‌اش در همه جا شادی می پراکند، کوزت با او همداستان بود و عشق و نیکی را چون عطری پیرامون خود می افشاند. خوشبختی همه عالم را خوشبخت می خواهد. کوزت فرصتهایی می جست تا با ژان والژان با لحن کودکانه زمانی که دختر کوچکی بود سخن بگوید. با لبخند ژان والژان را نوازش می کرد. در تالار سفرخانه مهمانی باشکوهی برپا شده بود. ژان والژان در تالار روی یک صندلی عقب در نشسته بود که یک لنگش جلوی او را گرفته بود. آنسان که تقریبا پنهانش میکرد. چند لحظه پیش از رفتن بر سر میز شام، کوزت مثل اینکه ناگهان این فکر در سرش راه یافته باشد، به ژان والژان نزدیک شد. با گرفتن دامن لباس عروسیش از دو طرف با دو دستش و با شیطنتی محبت‌آمیز چشم به او دوخت. جلوی او با لطف بسیار زانو خم کرد و رسم احترام به جای آورد. سپس از او پرسید: پدر، آیا راضی هستید؟ ژان والژان گفت: بله، راضیم. کوزت گفت: خب، پس بخندید. ژان والژان به خندیدن پرداخت. چند لحظه بعد باسک اعلام داشت که شام حاضر است. مهمانان وارد سفرخانه شدند و به ترتیبی که از پیش معین شده بود گرد میز قرار گرفتند. دو صندلی دستدار بزرگ سمت راست و چپ صندلی عروس دیده می شد که اولی برای آقای ژیل نورمان و دومی برای ژان والژان بود. آقای ژیل نورمان نشست. صندلی دیگر خالی ماند. همه آقای فوشلوان را با چشم جستجو می کردند. او آنجا نبود. آقای ژیل نورمان از باسک پرسید: می دانی آقای فوشلوان کجاست؟ باسک پاسخ داد: البته آقا. آقای فوشلوان به من گفتند به آقا عرض کنم که ایشان یک کم از دستشان که زخم است در زحمت بودند. نمی توانستند با آقای بارون و خانم بارون شام بخورند. خواهش کردند که ایشان را ببخشایند و نیز گفتند که فردا صبح خواهند آمد. بعد از خانه خارج شدند. این صندلی خالی لحظه‌ای سروری را که سر میز غذای عروسی بود سرد کرد. اما اگر آقای فوشلوان غایب بود، آقای ژیل نورمان حضور داشت و پدر بزرگ به جای دو نفر می درخشید. او اثبات کرد که آقای فوشلوان در صورتی که از درد دستش در زحمت بود، کار خوبی کرد که رفت زودتر بخوابد. ژان والژان چه شده بود؟ ژان والژان پس از آنکه به فرمان محبت آمیز کوزت خنده‌ای بر لب آورد، چون دید کسی توجهی به او ندارد، بیدرنگ از جا برخاست و بیان که کسی ببیندش، به پیش اتاقی رفت. باسک با لباس سیاه دسته های تاج مانند گل سرخ را دور هر بشقابی که سر میز می برد جا می داد. ژان والژان دست زخمیش را که با پارچه‌ای به گردنش آویخته بود به او نشان داد. او را مأمور کرد تا دلیل غیبتش را برای مهمانان توضیح دهد و خود بیرون رفت.